ارزای امید هستی درسته؟ اون چیزی که اصل و اساس حرفای مرزای قومی بود بسن. بسم الله الرحمن الرحیم. مرزای قومی چهار تا دلیل داشت برای جواز ارتقام به حضرت را، ولی اون اصل کارش روایات بود و در حقیقت کنده همین روایات مجمد اون جرقه اولیه را زدن که بعد اون سه تا دلیل بعدی را هم چید، که مثل مثلا اون بحث تعارض و تخییر یا مثلا خدمت شما هم سنایی که همه نمیتونیم بعض بزن. روایاتی هم که داشت مهمترینش حتی تنها روایت نبود، دلی مهمترینش موثقه سماعه بود که دیروز موثقه سماعت ابن مهران را خواندیم و خدمت شما هر سنت حرفش میرزا را خوندیم، حرف شیخ هم خوندیم، یه حرف هم خدمت شما هر سنت حرف آجارزا همدانی بود که بعد آخوند خراسانی پذیرفته، بعد از آخوند خدمت شما هر سنت افراد دیگه پذیرفتن. واضح ترین و قشنگ ترین بیانش هم تونهایی که من دیدم بود همین شیخ علی صافی بود، علی اسمش ها؟
شیخ علی
آقا من به ایشون از اون موقعی که اینو خوندم ارادت پیدا کردم، حتی نمیشناختم ایشون.
آقای بهجت توی
بعد آقای بهجت که گفت که فهمیده بود، برای سال واسم بود که چطور اینو ایشکی نمیشناسم، جای مختلف میگفتم هر دوی مرده هر که نازم قدم، چون بعضی حاشیه آدم میخونه حرفا خوبیه بعدم میبینی خیلی قویست، بعد خدمت شما هر سبت که کسی هم نمیشناسش، بعد مثلا میبینیم فوت کردن، مثلا یه کسی بوده توی بلادی مثلا اینا که تو مرکز علمی نیستن اینطوریه. یه رخ یه حاشیه کفایی یه آقای به من داد، یه تکچه یه سری کتاب دارم توش بود، من خوندن این عجب چیز عالیه حالا، بعد به نام آقای سلطان، ما تا چند وقتی هم نمیشه سلطان کی هست، میگه یه سلطان علما هاشم معالم داره، خب این که اون نمیشه، اون مرده بوده زمان آخوند، بعدم فهمیدم اون عراقی هم هست، اون آقای سلطان عراقه، مثلا کسی نمیشه، یا هاشیه یا مکاسب دستم رسید مال آقای به نام سید محمد تبریزی معروف مولانا، فقط محرمه رو داشت تو مرکز فقهی چاپ هم نشده اونجا الان چاپ شده،
بابای با بزرگ همین
شاید خیلی چیز عالیه، محرمه رو داره فوق العاده است، تو جزوه حاشیه هم دارم میذارم براش دفترم خوندمش و اینا و کسی هم نمیشناختش، بعد فهمیدم ایشون اومده تبریز و تو تبریز بوده و دیگه معروف نشد، حاشیه خیلی عالیه ولی فقط محرمه است،
شاید خود شیخه
ا
بابا بزرگ آره دیگه بابای بابا بزرگش میشه شاید خود شیخ چون خودش میگه پدر پدر بزرگم شاگرد شیخ بوده
سید محمد تبریزی، حاشیه‌اش توی مرکز فقهی بود، یه جلد قدیمی بزرگی دارم کوچولو به اصطلاح، حالا ما یه زمانی فکر می‌کردم اینم از اوناست این المحجه، بعد که آقای بهجت چیز کرد ایشونو معرفی کردن، بعد فهمیدم آقای زنده است اصلا من به خدا و فکر بده مرده، آره سر کلاس ها میگفتیم مرحوم مرفوم مثلا فلانی اینجوری گفته، البته نظریه جدید نبود ولی تبیین جدید و قویه، ولی اصل حرف که حرف آجارزا همدانی که اینا هم همون رو میگن، این رو هم دیروز گفتیم و حرف قرد،
حالا سماعه فقیه
سماعت ابن مهران در فقاهتش اختلافه، مثلا یه سری افراد هست همه قبول دارن فقیه هم، مثل اصحاب الاجماع اگر رو لهم بالفقه تمام اینا که اصحاب الاجماع اون 18 نفر همه قبول دارن که اینا فقیهن، فقاهتشون محل بحث نیست، ولی بعضی فقه مثلا الان همین الان بعضی ها همه به مجتهد بودن قبول دارن، شاید سر اعدمیتشون دعوا کنن ولی اجتهادشون قبول دارن، اما بعضی هم هست که یه عده مجتهد میدانن یه عده نمیدانن، اون زمان هم همین بساطا بوده، مثلا فضل شازان که نیشابور بود یکی دیگه از اصحاب یاد رفته اسمشون کشتی جهان رو نقل کرده، سبزواریا که خوشون بیحق اینا اون زمان با نیشابوریا میانه خوش نشه، الان اینجوریه الان هم نداره، بعد فضل با اینکه سبزوار شیعهش بیشتر بود از نیشابور، سبزوار کوچیک‌تر بود شیعه نشین بود، نیشابور بزرگ بود شیعه داشت سنی هم داشت، بعد فضل شازان رو که آوردن فضل شازان خود نیشابوری بود دیگه، این سبزواری ها سختشون بود که زیر بار یه نیشابوری برن، بعد گفتن خواه این کیه این فضل شازان شاگرد امام هادی دیگه، ما هم میریم یه شاگرد دیگه ای میاریم، رفتن یکی دیگه از شاگردهای امام هادی رو که عرب هم بود الان اسمش رفته آوردن نیشابور، آوردن سبزوار که بعد تو مسائل شرعیشون از اون تبعیت کنه. بعد وقتی فضل شازان گفتن که این اومد و اینجا، اول فضل شازان کاری نداشت، گفت حالا اومده مثلا. بعد که گفتن این فتوا میده، فضل شازان گفت کی گفته این فتوا میده؟ این فقیه نیست، این فقط میتونه روایت نقل کنه، حق افتا نداره. بعد مثلا وجوهات نباید بهش بدید از این حرف ها. بعد یه سری مسائل پیش اومد و دیگه این دور و برات خیلی موثر بودن در این برنامه، که خلاصه فضل شازان بلایی به سر این بیچاره در آورد که اون ول کرد، سبزوار فرار کرد، برگشت رفت پیش امام قاضی. بعد اونجا شکایت کرد این فضل شازان خلاصه ما رو اینجور کرده. هر جای خلاصه، خب فضل شازان قبلا بود تو خراسان، ایرانی هم بود، آشناتر بود با محیط. هر خلاصه خراسان رو کلن علیه ما شیان خراسان رو شوریده و فلان. بعد امام یه نامه تندی به فضل شازان نوشت که تو نباید زود قضاوت میکردی، مثلا اینایی که میبنم به دیگه گفتن که مثلا فلان اینجوری گفت، تو نباید روش چیز میکردی، تو باید تأخیر میکردی، چرا این برخورد باشه؟ که نامه کشی داره که این جرایمش نکرده، که برخورد تندی با میشه. این مسائل اون موقع هم بوده.
این سازوکار دفتر مراجع همینطوری در میاد
یعنی عقبه تاریخیش اینه. آره حالا فرشاد که دفتر و دستک نداشت، ولی عقبه تاریخیش اینه. یعنی همکنی یه سری دورورش هم، بعد اونا هی میگن این کم کم اطمینان براش حاصل میشه، بعد هم احساس تکلیف میکنن چون میره جلو. بعد فرشاد هم تو سفری که رفت به مدینه، بعدا نفت در مند خدا درامو که آره من تو خب امام بود، اینا همه امام هم قبول داشتن. الان امام هستا، ولی خب در غیبته و در نتیجه این مسائل اینطوری حل نمیشه. مثلا ما میبینیم که وجود داره و قبلا بوده و حالا هم هست. حالا اینو بخواستم بگم، یعنی اون زمان هم یه سری افراد بودن که فقاهتشون محرز نبود. مثلا اون بنده خدا که سبزوار خودش رو فقیه میدونسته که فتوا میداده دیگه علال قاعده، ولی فضل شازان رو به فقاهت قبول نداشته. بنابراین سماعت ابن مهران هم از این هاست.
الان سما فرد در فرد احراز فقاهتش در فقیه بودن ته روایت تغییر میکنه، یعنی که شیخ گفته از اجماع در میاد.
بله اگر فقیه بود، اگه مثلا زهاره گفته بود و ما میفهمیدیم که این قبلش مثل قضیه صحیح ثانیه رو چجوری فقره سهش از اجماع جد در میارن جواب شیخ رو میدن، میگن که زراره خودش راوی لاتعاده، پس لاتعاد رو میدونسته. وقتی که تو فقره ثالثه امام بهش گفته استصحاب هست، میفهمه که پس خللی که در نماز اتفاق افتاده ان عذرن بوده. ولی خلل ان عذرن باشه، بعد از نمازم باشه، لاتعاد میاد روش تکرار میشه و در نتیجه تطبیقش درست میشه. یعنی اگه مفعول اون رأیتو برگرده به همون خون سابق، باز خدمت شما هر شود مشکلی پدید نمیاد، علل قاعده میشه. معلومه چی میگم؟ بعد اون وقت چون تو فقره 6 وسط نمازه و ما تو وسط نماز لاتعاد بگید نداریم، به همین جهت تو فقره 6 دوباره سوال میکنه زراره و امام در جوابی که میده میگه اگر وسط نماز دید که یابسن بود، یعنی برگرد دوباره بخونه، چون دیگه اینجا اون ولو خلل ان عذرنه، ولی دیگه لاتعاد پشتش قرار نمیگیره. اینطوری حل میکنیم. چرا اینا رو میگیم؟ چون راوی زرار است.
حالا اینجا چیکار میکنیم؟
اما اینجا احراز نشده. اگر سماعت ابن مهران رو احراز میکردیم فقیه، این خودش کمک میکرد برای تقویت، ولی ما اون قول رو پذیرفتیم بدون فقاهت، ولی کمک میکرد به تقویت اون چیزی که حاج رضا همدان اینا گفتن که این وقتی که فلا بعثه این یه مطلقی است که بعد با روایات تخمیس چی میشه؟ بگو مغیر میشه. آره یعنی مال حال مخلوط به حرام خمسشو میدی بقیهشو استفاده میکنی. معلومه؟
بله.
طوری هم نمیشه، ولی خب نمیشه اینجا به اون راحتی حرف بزنی، چون سماعه دستش با زناره امام که محکم وایسته که فقیه هم نبوده. امام توی جای دیگه میگه سماعه فقیه نبوده، از اون ور سماعه دعو نقل به معناش هم زیاده و جمع روایت توی روایت و تقطیع یه روایت به چند روایت هم زیاد انجام میده. بعد چون امام فقهش هم قبول نده، جایی که یه همچون دستی اتفاق میفته امام چیز نمی کنه، اعتماد نمی کنه. یعنی ممکنه چون فقیه هم نبوده، نه جمعش درست بوده نه تقطیعش درست بوده باشه. و مثلا تو روایتی که در مکاسب حالا این حرف میاره، اینم بگم برگرد تو مکاسب محرمه یه روایت هست که توی بحث میت هست که دوتا روایت، یکی میگه حلال یکی میگه حرامه، بعد میگن چه کار کنیم اینا رو چجوری جمع کنیم، بعد یه دو منه گفتن یکی موافق آمه یکی مخالف آمه، اینو میگیریم اونو طرح میکنیم. شیخ انصاری میگه راه الله طرح کردنی اینجا به درد نمیخوره، چون در یک روایت که سماع نقل کرده اینا هر دو رو کنار هم امام گفته، هم حرامون رو گفته هم حلالون رو، درسته؟ بنابراین با طرح نمیشه اینو حل کرد، باید یه فکر دیگه ای براش کرد. و امام اونجا حاشیه داره، چون این را این کسی که این جمع رو سماع است، سماع هم از این کارا زیاد میکرده که چند روایت با هم بگه یا یه روایت رو تقطیع کنه که معروف به دعو سماع. بعد از اون ور سماع هم فقیه نیست، ما نمیتونیم بگیم از اینکه دو تا روایت توی مجلس آورده واقعا موضوع اینا هم یکی بود، حتی در عرف اون زمان معلوم شد. بله این مسائل که الان هم هست اون موقع هم بوده. حالا یا سماع فقاهتش اختلافی است مثل امامیا که اصلا زیر بار نمیرن و این جاهای مختلف هم اثر داره، حالا اینجا نتیجه عوض نمیشه چون ما فقیه هم نباشه میتونیم اونطوری حل اجمال کنیم، ولی بعضی جاها مثل اون قضیه میته این مطلب ثمره هم داره. احتمال نیست، ما در جایی که به اصطلاح قرائنی داریم که این احتمال رو به حد اوقلایی میرسه، مثلا اون روایت میته دوتا رو که پشت سر هم میاره اسم ظاهر میاره، میگه به قول عزره و سمنوها، داره که اگر یکی بود ظهورش بود که باید ضمیر بیاره، داره که هم تکرار لفظ قاله است که تو اون روایت میته هست، محرم اگه برگردی نگاه کنی داره. اینا رو امام اینا قرینه میگیرن این احتمال به حد احتمال اوغلایی یا ظهور خراب کن میرسونن، بعد که رسوندن دیگه اون ظاهره ها جلو نمیاد دیگه، چون خراب شد ظهور ها، بعد ما این حرفا رو اضافه میکنیم. بله اگر ما قرائنی در تقویت احتمال نیاریم اون رو کنار نمیذاریم، چه راوی فقیه باشه چه نباشه، ولی وقتی قرائن از این ور میاد بالا به حد نمیخواد خودش ظاهر بشه ظهور رو خراب بکنه، اون طرف مقابل اگر قرائنی بر فقاهت و اینا داشته باشه اون رو تقویت میکنه، نداشته باشه از میپاشه دیگه. حالا برگردید بحث میته محرمه، اونجا روایت سماعه که شیخ میگه جمع الکلامین فی مخاطب واحد، درست؟ که این رو شاید میگه ما نمیتونیم جمع طرحی انجام بدیم یکی رو کنار بذاریم، اونو ببینید بعد کلام امام رو هم ذهن همون نگاه کنید. تو این جزوه حاشیه مکاسب من نوشت آوردم کلام امام رو، اونجا هم میتونید ببینید، تو خود کتاب امام هست، بعد روشن میشه. حالا آیا این قصه سماع، حالا بقیه روایات میرزای قمیلو چی میگی؟ شیخ میگه آقا جون یک سره کنم کارو برات، کل روایاتی که میرزای قمی میخواد بهشون استشهاد میکنه و جواز ارتکاب بعض اطرافو ثابت کنه، اینا از سه دست خارج نیست. یه دست همون روایات مثل مسعت ابن صدقه و عبدالله ابن سنان هم که ما تو روایات برایت قبلا بحثشون رو کردیم، اینا بعضشون به عینه دارن، بعضشون صدرش تقسیم داره، بعضی هم منهو دارن. یه دسته این روایات هم که اینا قبلا جوابشون رو ما جواب بگیم به عینه ها چیه؟ بگیم تأکیدیه یا مثل مسعده اصلا ظهورش در تأکیده؟ اگه مثل عبدالله بن سنان هم قبول کردیم ظهورش نیست، به قرینه عقل قطعی باید تمام تأکید بشه، بعد هم تأکید شد قایتش میشه مطلق المعرفه، درسته؟ اون موقع هم اجماعی رو میگیرم تفصیلی، هلیتی که اینو ثابت میدونم مختص میشه به شبهات بگید بدویه، در نتیجه حرف علامه میرزای قمی رو اثبات نمیکنه. اصلا تو این روایات یا حرف علامه مجلسی درسته یا حرف ما، حرف شما میرزای قمی قطعا درست است، اگر این به عینه هاشون احترازی باشه قایت علم تفصیلی باشه باید مخالفت عملی قطعیه را بگیم اجازه بیده، قایت را هم تدریجا مثل علامه مجلسی. اگر گفتید به عینه اینجا تفصیلی نیست و تأکیدیه، حرف ما درست میشه که این فقط در شبهات بگید بدویه داره هلیت رو میده. این که شما اومدیم مسلک شما خلاصه از توی روایات در نمیاد، این راجع به دسته اول. دسته دومم مثل همین روایت موثقه سماع است. دسته سومم روایت مربوط به جوایز و سلطان و اینهاست. بنویسم روایات مورد استناد میرزای قمی و من تبعه بر جواز ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی شبهه محصوره بلد تخییر الف روایاتی مثل صحیحه عبدالله ابن سنان. صحیحه طبق مبنای امامینا دیگه، یادتونه که قبلا گفتم تفاوت میرزای قم و سمیر طاووس همینه دیگه. سمیر طاووس میگه یکی نه نکرده، ولی فرقش اینه
درست.
چون سمیر طاووس قرعه میزنه تو اون یکی میرزای تاخیر میده.
یعنی میرزا اگه بعد اینکه بحث میکنه راجع به تخییرش هم صحبت میکنه که چرا من میگم تخییر،
نه روایت قرعه رو رد میکنه،
فرض تخییر
تخییر ثابت میشه اونطوری بودش. عبدالله ابن سنان و موثقه مسئلت ابن سنان یه دسته. به روایاتی همانند همین موثقه سماعت ابن مهران. جیم روایات مرتبط با جوائز و سلطان و همسالی. راجع به دسته اول بگیم در مورد این روایات یا باید سخن علامه مجلسی را بپذیریم. آره نه نه علامت رو پذیرین و قایت این روایات را خیلی گرمه این دیگه کمش کنید. این زیرا آموزشی دمای مطاق نماند صحف درجه بالا بود حریفی آموزه این میشون در باره این روایات یا باید سخنه علامت رو پذیرین و قایت این روایات را مختص به علم تفصیلی بدانیم که در این سو بدانیم که نه علامه نه میرزای قمی این حرف را میپذیرد. بدانیم که در این صورت مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه مجاز می شود که نه میرزای قمی این حرف را می پذیرد و نه ما می مشهور. اگر پذیرفتیم که قایت این روایات مطلق المعرفه است، یعنی اون به عینه رو چی گرفتیم؟ بگید تأکیدی گرفتیم. این روایات صرفاً حلیت ظاهری را در شبهات بگید چی؟ بدویه اثبات می‌کنه و ربطی به علم اجمالی نداره. این وضعیت. سوال قوانین یک کتابی داره، حاشیه داره، اینم اتفاقی آقای مندار کتاب عالیه مال جواد طارمی بعد هاشیده نام جواد هم امضا کرد تو هاشیده قوانی این چاپ جداش بگن اون خیلی خوبه. این نکات قوانی هم قشنگ توضیح میدم نقل. اونجا یه حرف دفاعی کرده از میرزای قمی که شیخ به اون متعرض میشه و جواب میده. اون اینطوری گفته، گفته بگیم آیا نمیتوان گفت که این اخبار، آیا نمیتوان گفت که این اخبار در شبهات بدویه دال بر جواز ارتکاب، دال بر جواز ارتکاب تک تک افراد علت تعیین هستند، و در علم اجمالی بر جواز ارتکاب واحد لابعینه. چی جواب میدین؟ بگین کسی اینو بگه چی جواب میدین؟
من سوال متوجه نشدم از چی بگه چی
میدین؟ ما اومدیم گفتیم این روال اصلا کاری به علم اجمالی نداره. کسی بیان بگه علم اجمالی رو ما بگیم در بدویه این روات میگه تک تک افراد رو مجازی انجام بدیم، اسمه هست عکس دارا پیش من، در بحث علم اجمالی واحد لابعینه رو جایز انجام بدیم. پاسخ هده این پاسخ متن شیخ نیست، به نقل از آشتیانی میگه چون این تفسیری مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معناست و هوه اما محالان رو مبنای کسانی که حقیقت وضع را فنا میدونن و اما خلاف الظاهر رو اونای که حقیقت وضع را علامیت میدونن، اما محالان و اما خلاف الظاهر. این البته طبق توضیح قرمز ندید نه؟ آشتیانیه تو بحرال فواهد
قرمز دوست رو اونجا هست
نه یک کلمه کوچیک میخوام این نمیستم بله افت
کمره
این بود به توضیحات محقق آشتیانی در بحرال فواهد یا جزوه حواشی اینجا حاشیش هست مراجعه کرد. البته نیازی هم به این نبودا، وقتی شما گفتید غایت مطلق المعرفه اصلا این صدرش مال شبهات بدویه است، اصلا علم اجمالی رو نگرفته که حالا شما بگی واحد به عینه معنا کنم یا لا به عینه، ولی صرف نظر از اون یه همچین معنای استعمال لفظ در بیش از یک معناست. این راجع به روایت دسته اول
قبل صفحه 213 این رو مطلب کردن در استعمال لفظ یه توضیح گفتن که دیگه استعمال لفظ در اکثر معنا پیش نمیاد، همین بحث هم بود.
بله عرض شد که میرزای قومی گفت، البته شیخ نگفت، میرزای قومی
شیخ هم یعنی قبول کرد
نه قبول نکرد، اون عبارت میرزای قومی بود، شیخ که بعد مورد نقداش شد، اون آخر کلام میرزا قمیز گفت فتعمن حتی لا تتوهم اینجا، ولی که اون رو ما قبول نمی کنیم، وجهش هم اینه چون ما اون غایت را حرف میرزا قمی بود که من میگم ظهورش در ارتکاب همه است، منتا چون این ظهور رو نمیتونم تو این اجمالی ملتزم بشن حملش میکنه، اینه برفرد ظهورش در همه باشد اینجای میگفت، ولی که من هم داشت میکنم به ارتفاع به حضرت را، اون حرف درستن باشه تو اینجاست موثقه سماعت ابن مهران، نه تو روایات دسته بگو اول. خود میرزا هم اینجا اینو گفت درسته؟ دیویس سیزده رو مگه نمیگی؟ ها درسته درسته میرزا هم همونجا اینو درست میگه، میرزا هم همونجا گفتاره بله، ولی کم به هر حال ما وقتی که اومدیم گفتیم ظهور این روایات در خصوص شبهات بگو بدویه است، دیگه نمیتونیم بپذیریم که این مطلقو میگیره، بعد چون نمیتونیم اونور مخاطبانه قطعی میشه هم کنیم بری، این بله درست بله همینجا گفت درست اما واسطه سماتم مهران شیخ انصاری معتقد است که این روایات چی هستند؟ بگید یه روز گفتیم دیگه رو چی هستند؟ مجمل هستند مجمل هستند چرا که ظهور اولیه آنها ارتکاب چیه؟
ارتکاب
جمعی اطراف است چرا که در موثقه سماعت بعض مال را در حج صدقه و صله رحم هزینه می کنند و باقی را نگه می دارند مظاهرات اینه پس تصرف در جمعی اطراف مالی انجام می دهد که علم اجمالی به حرمت بعضان دارد و از آنجا که نمیتوان این ظهور را منتظم شد باید آن را تعویل بود تعویل‌های مختلفی قابل ذکر است که یکی از آنها مدعای میرزای قمی و دیگری حمله بر قطع موضوعی وصفی همانند ربا و سه نقطه و چون هیچ یک از این تعبیرات مرجحی نسبت به باقی بگید
ندارند
کلام مجمل می شود این هم خلاصه حرف شیخ باید بنویسید بعد بریم به هاشم لایک آخون بسید تجربی تون شده خود بخود رفتیم شنا بعد یادم و بچه رفتیم شنا قدیم بعد من شنا میکنم بعد یکی گفتش که شما کلاس رفتی گفتم نه انگه آب خوردم تا یاد گرفتم بعد اون یکی که از شنا کردنش معلومه کلاس نرفته حالا این هم اونجا
حاجبا اگر
وقتش کمه وقت اونطوری ندارم حتی ورزش میکنم دو چرخه گرفتم ولی آره فرصتش
دو چرخه
ثابت دو چرخه ثابت و دراز نشست و میل بار فیکس و
دو چرخه
ثابت میشه اینگم بلی تو زانو زیاد حالا ما زانو موحد نرسیده
قیلون میکشیم
باز چه مردتون از اوقت
میشته مردم باز چه
این از اون مواردیه که جوون میکنه اون روزای آقای نازش بیمانه
یه تا ساعت دوازده میتونه
حالا هم تحتیز میگوندم دوازده خب این تنجا فهمیدین دو تا نکته آشهیه یه نکته از سید یزدیه که یه نکته هم مال همون هایست که گفتن حاج آرزا همدان اینا دیروز گفتیم حاج آرزا همدان چی میگن؟
این کلام مجمل نیست
چرا؟ چون این مال حرام مخلوط و حرام این جواز تصرف داره فقط نکتهش اینه که بعد اون تخمیس انجام بده خب روایت تخمیس میدن مقید اطلاق این باشه بنابراین از اجمال برخارج میشه، هرچند مدعای میرزای قمی هم ثابت نمیشه. این یکی بعد ثابت نمیشه. و البته نسخه های مختلفی هم داره این روایت، بعضی هم من عمله داره، بعضی هم من اعماله داره. تو بعد اگه من عمله باشه میشه مثلا قسم سوم، و قادیت در اینجا محکم میشه و با قادیت جواز تصرف پیدا میکنه. این هم حرف آجاردار که دیروز هم گفتم بریم بیسن بریم نمیخواد بریم بیسن بهتره محقق همدانی و گروه دیگه هستن، محقق همدانی نمیدونم آخوند خراسانی و همینطور آقای صافی و همسال هم شیطانی صافی و غیره معتبرن که این روایت مجمل نیست، هرچند مدعای میرزای قمی را ثابت نمی‌کند. در برخی نسخه های این روایت من عمل بنی امیه یا من عمل سلطان آمده که در این صورت از قبیل روایات دسته سوم می‌گردد و در برخی من عمال در برخی روایات من عمال بنی امیه یا من عمال سلطان آمده یعنی مثلا دسته سوم می‌گردد و قاعده ید مجوز ارتکاب می شود. در برخی نسخه ها من عمل سلطان آمده که آن هم بعد از خمس دادن مجوز ارتکاب دارد که روایات تخمیس مقید آن هستند. اینم حرف اینه. حالا حرف سیر یزدی رو بگم. سیر یزدی میشه توی میگه مثل روایات ربا، مثل روایات ربا. حالا قطع موضوع وصفی درسته یه محملی است، ولی مثل روایات ربا نمیشه. روایات ربا که مال قطع موضوع وصفی هم بعضی هم میگن چون مشهور اعراض کردن اصلا ما به اون روایات عمل نمی کنیم. مثل امامین اینجوری میگن تو معاصره، اونو هم که میخوان عمل بکنن مثل آقای گلپایگان اینا فقط در همون مورد خود روایات عمل میکنن، به سایر موارد تعمیم بگید نمیدن. این که تو به سایر
روایات
اصلا کلا روایات در ربا وارد شده که میگه ربا مفسدش توی وقتی است که شما بدانی رباست، و اگر تو ندانی رباست اصلا این هیچ اشکال نداره، که این ظهورش در قطع موضوعی وصفیه. بعضی میگن این روایات چون اعراض کردن اصحاب ازش درسته، لذا اصلا ما به این روایات عمل نمیکنیم. امام اینا اینجوری میگه نرجع علمه الى اهل، اصلا تو روایات نمیگن قطع موضوعی وصفی. اونام که عمل میکنن در خصوص ربا عمل میکنن، تعمیم نمیدن. لذا اینکه تو پشت سرم میگی یه حملش هم قطع موضوعی وصفی مثل روایات ربا، روایات ربا این مدلیه، یا قبول نمیکنن یا تعمیم نمیدن. این مثالتو نباید هی بزنی. حالا میخواد بگی محمل های مختلفی داره که قطع موضوع وصفی این درست، اما این نگو قطع موضوع وصفی مثل روایات ربا. روایات ربا ماجراش این بون هست. این هم سیده یزدی داره. این هم بنویسم سید یزدی. امروز حاشیه‌مون زیاد شده. یکی آشتیانی بود، یکی حاجی آرزوی هم سید یزدی. سید یزدی میگوید شیخ برای حمل و قطع موضوعی وصفی مثال روایات ربا را تکرار می‌کند، در حالی که این مثال درست نیست، چرا که روایات ربا درباره روایات ربا که ظهور در قطع موضوعی وصفی دارند دو مبنا در فقها ها وجود دارند. الف، اعراض مشهور موجب می شود که این روایات را ترک کنید. این یه مبناست. ترک نرجع و علمه و اله بگید اهل نمیشه. به در خصوص مورد روا به این روایات عمل می کنید و آن را تعمیم بگید چی؟ نمیدهید. ما به این دومه منتظریم و البته خیلی امیدواریم درست باشه، چون اگر نباشه الان اوضاع خیلی قمر در عقب میشه. اگه دومه درست باشه یعنی واقعا روا قطع موضوعی وصفی باشه، خب ما اموالی که میگیریم یقین نداریم که اینا ربویست، درسته؟ یقین نداریم که ربویست، چون یقین هم نداریم مفسده هم برامون نخواهد داشت، علم موضوعی دیگه حالت مفسده ندارم، درسته؟ طبیعتا امارات و اصول هم نمیتونن جانشینش بشینن، چون قطع موضوعی وصفیه جا طریقی میشنن. ولی اگر خدای ناکرده اولی درست باشه و واقعا قطع طریقی باشه، کار الان خیلی بیخ پیدا میکنه، چون اکثر مردم گرفتارن. یه آقایی من بهش گفتم، گفت میخوام وام بگیرم برای لاستیک فروشیمون، از اقوامون بود. گفتم بعد گفتم خب اگر عقد شرعی باشه درسته، نباشه درست نیست. بعد زنگ زد به من که برای کارم میخوام و مزاربه فلان و بهمان و کلیاتش گفت. گفتم خب درسته، تو میخوای کار کنی اینا. بعد چند وقت بعد گفت وام رو که گرفتم بدهی داشتم، رفتم بدهیمو دادم. گفتم این کار که گفتم رواشو تموم شد رفت. اون وام رو تو گرفتی به عنوان اون عقد. بعد من تلفنی هم بهت گفتم نباید می‌بردی جای دیگه. تازه حالا این اون کسی که زنگ زده و پرسیده، وای به حال اونایی که نمی‌پرسن، همینجوری می‌گیرن و همینطوری هم هزینه می‌کنن. همش سوری، یعنی مثلا تو اون کاغذ نوشته مثلا فلان تو سوریه سوری، نه این قصد میکنه نه اون قصد میکنه.
سود میده، یعنی یه سودی رو به عنوان مضاربه برمیگردونده این مشکل برش پیش میاد.
آره دیگه.
ولی اگر کسی مثلا همینجوری به شما قرض بده چی؟
ایراد نداره، فقط یه گناه کردی.
آه گناه کردی.
تو اون به تو گفتن قرض من را فلان کار، تو شرط بکرده، تو شرط رو قبول کردی، بعد خلف وعده کردی، با یه جای دیگه مصرف کردی، و چون شرط ضمن عقد بوده لزوم وفا داشته، تو گناهکاری. ولی حرمت وضعی پیدا نمی‌کنه.
الان وام ازدواج مثلا می‌نویسم برای جهیزیه به دختر میدم. خودمون گرفتیم پول پیش خونمون دادیم. یعنی با رضایت خودشون این کارو کردیم. ما چیکار کنیم؟
شما گناه نکردی، چون اونا وامو که به تو ندادن. شما هم در ضمن عقد که قبول نکردی. کس دیگری وام گرفته در ضمن عقد هم ممکنه شرط رو قبول کرده. درسته؟ بعد او به شما قرض داده، شما برای جای دیگه هزینه کردی، پس تکلیفا گناه نکردی، وضعا هم هیچ کدوم خلاف نکردی. چرا؟ به خاطر اینکه اون قرضی که گرفتید اینطوری بوده، حالا به عنوان قرض الحسنه بوده، اون نیت هم نیت کارمزد بوده دیگه، علل قاعده کارمزدش هم سوری نبوده، کم بوده. اگه آقای میگه من اون 20 درصد میگیرم، اون 20 چرا میگه کارمزد میگه؟ اون چون فرق میکنه اسمش کارمزد، باید کارمزد عرفی باشه، یه اون چیزی باشه که عرفا به عنوان کارمزد تلقی بشه، نه اینکه همون سوری باشه. لذا اونا مالک شدند، وضعا مالک بودند، وضعا هم به شما قرض دادن، شما هم مالک شدی. تکلیفا هم که شما که تعهد نداده بودی که فلان جز نمیشه. چند روز پیش یکی اومد من گفتش که من نوارا شما رو گوش نمیدم، دست شما نمیتونم بیام، یه برگه چیزی می‌نویسیم که به شورا مدیریت شما بنویسه تایید کنید که من درس شرکت می‌کنم. اونم میگه نه درس نمی‌کنم، درس شرکت می‌کنم، درس شرکت نمی‌کنم. تو بنویس نوار گوش میدن، بعد من فلانی هم گفتم منم جوش میدم، چند تا سوال پرسیدم بلد بوده، تایید می‌کنم که نوار گوش میده. اون نه اینجوری خود نمیشه امتحان بدی. خدا خدایا نمیشه که نمیشه. بعد من بهش گفتم گفتم حالا شاید کس دیگه ای باشه که رو مبانی خودش بتونه این اجازه رو بده، شما بنویس اون امضا کنی. بعد انگار یکی پیدا شده که من که نه درسش رو گوش دادم نه نوارش رو گوش دادم، گفته باشه من امضا میکنم. بعد گفتم خب بنویس من. تو گناه که نکردی؟
نواره کدوم کلاسو؟
همین درس برات،
همینی که
درس آزاد.
حالا دیدیم نواره کجاشو گوش میده؟
این درس چیزو گلپایگانی رو.
گلپایگانی که استثنای برات نداره.
درس همین کلاس خودمون رو.
حالا یا اینجا رو گوش میده یا یه برات مرکز فقهی رو. چه میدونم حالا برات کجا گوش میده؟
مرکز فقهی هم الان داریم برات.
نه قبلا گفته.
قبلا گفته جا داریم.
آره. حالا شاید همین نوارمون بنده خدا گوش بده بعدا. همین که آنجا. حالا ایه حال. خدمت شما هست که این اسمش گفته میشه نگران. حالا اگه یه وقت قرار شد تکثیر کنیم میگیم آقا این اسم ایشونو هست.
در زبان نظریات که دارم سن از زندان در بیان آزا ببرن این سوالی
روزه تو تنبیه
شما هم شما داریم یا علی یعنی ها رو گفتید
ولی یا حسن زندان سوالی
باشه یا حسن
یا میان زندان سوالی کتابونه داره از کجا تا کجا
این هم حرف سید یزدی. حالا یا خواستم بگم اگر این چیز باشه درست او دست سرکم یه سوال مورد اینجا یکی میگه آیا نمیتونیم بگیم این روایت مال شبهات غیر محصورن؟ میتونیم بگیم سوال برخی در پاسخ به میرزای قمی گفتن روایات دسته دوم مثل موثقه سماحت ابن مهران مربوط به شبهات غیر محصورند، آیا این پاسخ صحیح است؟
بشه غینه ای؟
چی همین فهر بودتا؟
چی
رو هوا بودتا؟ هر که نه تنها قرینه ندارید بر غیر محصوره، قرینه بر خلافش هم دارید. این حتی حملش هم نمیشه کرد، چون تمام اطراف محل ابتلاشه. یه بخشی از ما رو داره صدقه و صدقه و حج مصرف میکنه، بقیهش هم داره نگه میداره. پس اینطور نیست که بعضم بخش از محل ابتلاش بگیم خارج شده باشه تا بگیم غیر محصول است. لذا این جواب درست نیست. پاسخ علاوه بر این که قرینه ای بر این حمل وجود ندارد، در مخ این حمل قابل قبول نیست، چرا که خلاف مورد روایت سماحت ابن مهران است. در مورد این روایت تمامی اطراف محل ابتداء مکلف است، تمامی اطراف علم اجمالی. یه بخش رو صدقه میده، یه بخش رو صله رحم میکنه، یه بخش رو خرج حج میکنه، بقیش هم نگه داشته. این داره همش رو تصرف میکنه. نگه داشتن مال دیگر هم تصرفه، درست آقا؟ تو پول آقای آقایی رو بذار تو حسابت، بعد بگو آقا من دست نزدم. خواهم که تو نگه داشتی خودش تصرفه، غیر از اینه؟ بخونیم اینا رو و بل جمله
سومیش هم
میگفتیم سومیش یه خطه، سومیش جواز و سلطان، جوابش هم اینه که اونجا قاعده ید جاری میشه. حالا اگر علم اجمالی هم بود ادله تخمیس مقیدش میشه که تو مکاسب خوندید. بل جمله اخباری که وارد شدن در حلیت مالم یولب حرمتهو که حالا میرزای قمینا میخوام بشه استاد اینا سه دستن. یه دستشون مثل کلو شاین لکه الان حتی طرف انه و حرامون هستن که حالا بعضی چیز به عینم ادامهش بود دیگر نگفته، بعضی صدش تقسیم داره مثل سید دو سلام، بعضیش نداره مثل مسئله صدقه. این صنف جایز نیست استدلال به این صنف برای کسی که معتقد نیست به جواز ارتکاب مشتبه. این یعنی چه؟ این اگر به عینه اونجا احترازی باشه قایتش مختص به علمه، بگید تفصیلی باشه جواز ارتکاب تمام اطراف رو میگه که میشه حرف الله مجلسی. اینو نه شمای میرزای قومی قبول داری نما، درسته شیخونا؟ خب وقتی اینطوری شد دیگه نه تو اعتقاد داری نما، حمل این اخبار بر واحد لابعینه در شبه محصوره و آهاد معینه در شبه مجرد از علم اجمالی شبه بدویه و غیر محصوره، این هم متأثر بلکه متأثره چون مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معناست، همونطور که آشتیانی هم گفته. پس بعد هم کنیم این روایات را بر اونجایی که تکلیف فعلی و حرام واقعی نداریم، یعنی شبه بدویه است، اون قایدش میشه مطلق المعرفه، صدرش مختص میشه به شبهات بدویه، مال اونجاست. پس ربطی به علم اجمالی هسته نداره. میزه
قومی قاید به اسمان لست اکسان معنا هست یا نیست؟
اونی هم که قائل خلاف ظاهر میدونه. ببین یا محال میدانن یا خلاف ظاهر میدانن، دیگه فرق نمی کن. خلاف ظاهر هم دلیل اثباتی میخواد و الا قابل قبول نیست، معلومه؟ منها دسته دوم، مادل بر ارتکاب هر دو مشتبه در شبه محصوره، مثل خبر متقدم. یعنی کدوم خبر؟ موثقه سالم سما یا سما، این تلفظش نمیدونم، حالا سما یا سماعت ابن مهران، اون ایزاه الاشتباه علامه هلی یا عزبت المقال آیه حسنزاده، این دوتا تلفظ راویان رو نوشتن، هر کدوم خواستید ببینید. خودم مثل نگاه کنم سو یا سه، دوتا کتاب برای تلفظ راویان، که ایزاه الاشتباه مال علامه هلی که این مفصل عدلر هم می نویسه که مثلا چرا سو چرا سر. یکی مال آیه حسنزاده است، عزبت المقال فی ضبط اسماء رجال، این مختصرتر، این دیگه عدلر رو ننوشته، فقط اعراباشو گذاشته، با اونجا چک کن. به هر حال این روایت هم نمیتونه ملتزم بشه مستدل به مضمونش. چرا؟ چون مضمونش به نظر ما ارتکابه جمیع اطرافه، چون یه بخش رو صدقه و صله و حج میداره، بقیه هم نگه میداره. مضمون ارتکاب تمام اطرافه، اینو که خود میرزای قومی هم ملتزم نیست و جایز نیست حمل این حدیث بر غیر شبهه محصوله، یا بگو شبهه غیر محصوله. چرا؟ چون مورد این حدیث در شبهه محصوله است، همینجا که نوشتم، چون هیچی از محل ابتلا خارج نشده، پس موردش هم شبه محصول است. درست آقا؟ پس چه کنیم؟ واجب از هم کنیم این حدیث را بر اقرب المحتملین. یه احتمالیه که مرتکب بشویم بعض را ما ابقاء مقدار الحرام، که اینو کی میگفت؟ خود میرزای قومی میگفت، خود میرزای قومی میگفت بعض مرتکب بشو و اقرب میذار جا حرام واقعی. این یه هم و میشه هم کرد به این که وارد شده این حدیث در مورد خاصی مثل ربا و نحو ربا که موضوعی وصفی هست، از اون راههایی که امکان دارد التزام به خروج اونها از قاعده شبهه محصوره که موضوعی وصفی هست. میگه از این توضیح معلوم شد حال رباتی که وارد شده در ربا، که میگه حلال از جمعی مال مختلط به ربا در جایی که شما خبر بگید ندارید واقعا حلال است، که اینا میگن قطع موضوع وصفی. اینجا سری یزدی حاشیه زده که آقا یه سری هستن که اصلا این روایت رو کلن میذارن کنار، یه سری هم که این روایت رو قبول میکنن که ربا حرمتش مال قطع موضوعیه وصفیه و به حالت نفسانی قاطع برمیگرده، اینها هم تعدی از این روایت رو قبول بگید چی؟ نمیکنند. خب و منها دسته سوم، ما دل بر جواز اخذ ما علم فی الحرام اجمالاً، مثل اخبار جواز اخذ از عامل یا سارق یا سلطان، که اگه دقت کنید طبق بعضی از نسخه های موثقه سماعه اصلا سماعه باید جز این دسته سوم قرار بگیره، چون بعضی نسخه ها من عمله داشت، بعضی من عامله داشت، بعضی من عماله داشت. اگه از عامل و عمال باشه میاد دسته سوم، من عمله باشه میشه دسته دوم، درسته؟ بعد سیجی که ما هم میکنه، از تو مکاسب اینو خوندید، اکثر اینها را یا همه اینها را بر اونجایی که حکم حلیت مستند است به اینکه شیء عقد شده باشد از ید مسلم که قاعده ید جاری بشه و متفرع میشود بر تصرف مسلم که تصرف مسلم هم میشه بر صحت. بعد اگر علم اجمالی داشته که در این تصرفات حرامی هست، تخمیز که انجام بدی اون مشکلم برطرف میشه. فعل خروج که مطلع بعدیست. فالحمدلله رب العالمین.
الله
بعد از ظهر کلاس نمیدی، درسته؟ همون یه رب سه ها، یه رب سه تا یه رب سه. روی این بحثای دیروز و امروز فکر کنید، این بحث مهمی هم دیروز هم امروز.
وای جان شما اسری ندارید که
کلاس داره؟ خیلی متشکرم. حالا اگه یکی دو نفر نیاز داشتن شاید درست نباشه که جلوشو بگیرید، ولی انتشار گسترده نشه.
نه آخه مثلا ما حرف میزنیم،
خب اون یکی دو نفر رو بعدا بهشون صحبت میکنیم تا بشه امروز بهشون درست. آره مال این کلاس بهشون یه وای دو روز آدم خوبیه.